همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان، بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای فکری. آقای فکری، خب مشخصا بیت ها کاملا روشن هستند. نامه ای هست که اسفندیار برای پدر خودش گشتاس میفرسته و به هر حال باید پیروزی خودش رو بر تورانیان اعلام کنه.
بله، پیش از این هم فردوسی چندین بار نامه نگاری رو در شاهنامه آورده. حالا چه سردار فاتحی داره نامه می نویسه به پادشاه ایران یا حتی توران و چه نامه نگاری های دیگه، ولی این مرسوم بوده که وقتی سرداری در یک جنگ پیروز میشه، پیش از این که برگرده از میدان نبرد به پایتخت، نامه پیروزی رو می نویسه و می فرسته برای پادشاه و بهش خبر میده که این پیروزی رو من به دست آوردم، تا اینکه اگر نیاز هست به پیشروی دوباره پادشاه فرمان بده یا اینکه برای برگشتن. خب اینجا هم همین اتفاق میفته و ما نامه اسفندیار رو میبینیم که میفرسته و گزارش میده اون کارهایی رو که انجام داده و ما افتخار میگه که من ارجاس و پسرش کهرم رو از پای در آوردم و همه تورانیان رو به خاک هلاک افکندم و این پیروزی رو به دست آوردم. مهم اون ساخت نامه است. ما در شاهنامه اگر نامه ها رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، یک ساخت یکسان و مشخصی داره. اینکه با نام خدا شروع میشه چند بیت و بعد به ستایش پادشاه یا دعا به جان اون پادشاه ادامه پیدا میکنه و بعد گزارش اون پیروزی یا اون کردارها رو در پی داره و در پایان هم باز دعایی به جان پادشاه انجام میشه.
و خب کسی که آقای فکری در واقع میتونه خیلی خوب این ساختار رو حفظ کنه و به بهترین نحو ممکن ارائه بده، اون شخصی هست که در آغاز نبیات به نام دبیر نویسنده ذکر شده و شاید امروز برای ما خیلی جالب باشه که در دربار پادشاهان همچین اشخاصی وجود داشتن و این پست و این در واقع شغل انقدر مهم بوده که ما در حال حاضر نمیتونیم تصور کنیم. خب من به شخصه البته فکر میکنم که قرار هست نامه‌ای فرستاده بشه از سوی یک سرداری برای یک پادشاهی و قرار هست در اونجا اعلام بشه که چه اتفاقی افتاده.
بله،
اما در زمان گذشته این نبود آقای فکری. اونقدر ظاهر کار و اونقدر اون نوع در واقع نامه نوشتن اهمیت داشته که این از عهده کس دیگری جز اون شخص دبیر بر نمی اومده.
به نکته خوبی اشاره کردید. شاید خود اسفندیار که داره به اصطلاح دیکته میکنه اون جملات رو، شاید همه جملات رو اسفندیار نمیگه. مثلا شاید مقدمه نامه رو اصلا دبیر خودش مینویسه و اسفندیار فقط اون گزارش رو میده. و جالبه که این اهمیت جملات از اینجا پیداست که وقتی پاسخ نامه هم میرسه به دست اون پهلوان از سوی پادشاه، عبارت به عبارت اشاره میشه به اون نامه اول. یعنی در پاسخ نامه شما اهمیت تک تک جمله ها رو باید در نظر بگیرید که در پاسخ هم شما جمله به جمله پاسخ بدید، به هر جمله یک پاسخ مشخص. معمولا تو شاهنامه این رعایت شده. حالا خود فردوسی این هنر رو داشته یا رسم اون روزگار این گونه بوده که پاسخ نامه ها برمیگشته به جملاتی که در نامه اول هست و شما نمیتونید یک پاسخ کلی بدید به نامه‌ای که بهتون فرستاده شده.
و حالا در این نامه خاص آقای فکری میبینیم که چقدر ستایش از خداوند اتفاقا طولانی هم هست. یعنی خب خداوند القاب مختلفی داره، در شاهنامه با القاب مختلفی از او یاد میشه، در اینجا چند بیت رو اختصاص میدن. ما در نامه های دیگه خب دیدیم خیلی کوتاه‌تر اشاره میشه و از این قضیه در واقع و بعد میگذره شاعر، ولی در اینجا خیلی طولانی هست و بعد جالبه بعدش اون اصل داستانی که قرار هست گفته بشه برای پادشاه بسیار کوتاه گفته میشه، فقط در چند جمله اشاره میشه که من از یک جایی گذر کردم که اگر حتی یک انسان جوان بشنوه از غم پیر میشه و من تورانی ها رو در واقع ارجاسب رو کشتم، شهرشون رو گرفتم و تمام. یعنی بسیار مختصر در حالی که مقدمه نامه و القاب خداوند بسیار مفصل.
بله اینم اشاره خوبیه. ما در پیش از این وقتی ایرانی ها بر تورانی ها چیره می شدند در اون نامه فتح جزئیات رو هم می دیدیم، یعنی در واقع داستانی رو که فردوسی برای ما در مثلا 200 بیت گفته بود باز در 20 بیت یا 30 بیت تکرار میکرد و خلاصه میکرد، ولی اینجا بله همون گونه که شما اشاره کردید هیچ اشارهی به اون هفت خانی که ازش گذر کرده نمیکنه و فقط میگه که دشوار بود و اون نقشه خودشو هم که در جامعه بازرگانی وارد دژ ارجاس شده رو اصلا اشاره نمیکنه و فقط میگه که ارجاس رو از پای در آوردم و مقدمه نامه هست که مفصل اون توصیف ایزد یکتا. شاید یکی از دلایلش این باشه که اسفندیار مبلغ دین جدید هست، دین زرتشتی، و برای همین اهمیت داده به وصف ایزد یکتا در آغاز نامه خودش. او اشاره میکنه که خداوند ماه و هور و ناهید و کیوان، یعنی چهار سیاره از اون هفت سیاره شناخته شده رو نام میبره و فقط از تیر و بهرام و مشتری نام نمیبره و بعد اشاره میکنه به صفات دیگری از خداوند. در واقع چند بیت رو اختصاص داده به ستایش خداوند، در حالی که در نامه های دیگر که پیش از این در شاهنامه دیدیم شاید یک بیت و یا نهایتا دو بیت رو ما به نام خدا و ستایش خدا اختصاص داده می شد.
و همونطوری که شما گفتید آقای فکری، معمولا قسمتی از نام دعا به جان پادشاه هست، در اینجا هم خب همون اتفاق رو می بینیم، ولی وقتی که اسفندیار درباره گشتاسب صحبت می کنه آقای فکری تقریبا در همه موارد به این ترتیب هست که از لهراسب هم میگه، یعنی در کنار ذکر نام گشتاسب همواره سخنی از لهراسب هم هست. خب این به نظرم میتونه دو تا فرضیه رو به ذهن انسان بیاره، یکی این که مثلا خب این نوه در واقع به پدر بزرگ خودش ارادت خیلی زیادی داشته و به هر حال هر دو شخصیت های نسبتا مثبتی هم هستند واقعا در شاهنامه، برخلاف گشتاسب که خب بسیاری از خطاها میکنه و خواننده نمیتونه خیلی با گشتاسب همراه باشه، ولی لهراسب این گونه نیست، اسفندیار هم این گونه نیست، هر دو خیلی هم اتفاقا روشن نیستن، شخصیت های بسیار روشن هم ندارند، خطاهایی هم میکنند ولی خواننده با اونها همراه هم میشه، همدل هم میشه. و فرض دیگه میتونه این باشه که شاعر برای این که بتونه در واقع قافیه‌ای برای گشتاسب بیاره از اون طرف بهترین کار و راحت‌ترین کاری که میتونه بکنه اینه که از لهراسب سخن بگه.
خب البته درباره این که قافیه مهمه برای یک شاعر اینو نمیشه نادیده گرفت، ولی درباره فردوسی شاید نتونیم زیاد تأکید بکنیم، پافشاری بکنیم رو این امر، این که ما هنر فردوسی رو در این 50,000 بیتی که در شاهنامه هست دیدیم، اینکه او هیچ وقت در تنگنای قافیه نمیمونه، بر همین شاید اگر میخواست میتونست خب گشتاسب رو در قافیه قرار نده که مجبور بشه که لهراسب رو هم وارد قافیه بکنه، ولی اون نکته اول به نظر من محکمتره، استوارتره، اینکه این دو نسبت به گشتاسب از مردانگی بیشتری بهرمند هستند، اینکه گشتاسب رو ما شاید بشه گفت حتی جفاکار میبینیم، اینکه هی وعده میده به پسرش اسفندیار که تاج و تخت رو به تو میدم ولی این کار رو انجام نمیده، ولی وقتی لهراسب میبینه که پسرش گشتاسب تاج و تخت رو میخواد و قهر میکنه و به روم میره، وقتی برش میگردونن تاج و تخت رو به گشتاسب میده. شاید یکی از دلایلی که فردوسی گشتاسب و لهراسب رو همیشه همراه هم نام میبره اینه که لهراسب خودش در حیات خودش در زندگی خودش تاج و تخت رو رها کرد و به پسرش گشتاسب داد. معمولاً رسم اینه که پادشاه بمیره و پسرش جانشینش بشه، ولی لهراسب این کار انجام نمیده و خودش کنارگیری میکنه و گشتاسب به پادشاهی میرسه. برای همینه که فردوسی شاید از زبان اسفندیار همیشه لهراسب رو هم نام میبره، با اینکه او درگذشته و پادشاه هم نبوده و گشتاسب که پادشاهه.